اقرأ باسم ربك الذي خلق.
در حال باستنید تا دنیا صدای ما رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت و یکی دیگر از سلسله برنامه‌های پرسمان قرآنی. میهمان منازل گرم شما گرامیان هستیم ان شاء الله که بتونیم در این برنامه هم از معارف قرآن، از لطائف قرآن، از تفسیر قرآن برای شما بیان بکنیم. این هفته هم طبق منوال هفته‌های گذشته در خدمت فرهیخته گرامی سرور ارجمند استاد حوزه و دانشگاه جناب حجت الاسلام المسلمین استاد رستم نجات هستیم تا از نکات قرآن و از ظرایف قرآن و از تفسیر قرآن برای ما بیان بکنن و شبهات جریان الحاد و اباحه رو پاسخی کوبنده بدن. جناب استاد رستم نجات سلام علیکم و رحمت الله. ممنون از اینکه قبول زحمت فرمودید. در خدمتتون هستیم. استفاده میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. من در عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه بینندگان ارجمند و گرامی، خدمت حضرت عالی آقای شکرانی و همکاران محترم. انشاءالله که جلسه مفید و قرآنی باشه در خدمتتون هستیم.
بله جناب استاد رستم نجات، ما خیلی خوشحالیم که برنامه های ما باعث میشه که این شبکه های وهابی و شبکه های جریان الحاد و اباحه که امروز خیلی هم جذب زیادی کردن از میون جوانان ما، جریان هایی که خدا ناباور هستن، برنامه ای که میذاریم دقیقا بعد از اون دوباره میان در پاسخ به ما یک شبه تراشی جدیدی میکنن. ما در مورد زدن زن در قرآن و در آیه یکی از آیات سوره نساء که آیه نشوز هست اصطلاحا وحجروهن فی المزاجر فضربوهن وحجروهن فی المزاجر صحبت کردیم در مورد ضربش دو هفته پیش که منظور از ضرب اینجا به چه معناست و با چه ابزاری است اینجا زدن زن در چه صورتی است. توضیحاتی فرمودید که اونجا قرآن فرموده و مفسرین هم تعریف کردن و تفسیر کردن و در روایات ما هم هستش که زدن به گونه ای باشه که حتی سرخ نشه، حتی اثری ازش نمونه و ابزارش هم ابزار زدن به اون معنا نبود و شرایط مختلف رو بیان کردید که برای اینکه اطاله کلام نشه من دوستان رو ارجاع میدم دو هفته گذشته برن برنامه رو ببینن و در واقع این برنامه تکمیل کننده اون برنامه است و پاسخ به شبهات جدیدی که اومدن جریان الحاد و اباحه اومده دوباره در مورد زدن زن و در قرآن و جایگاه زن در عصر پیامبر اسلام بیان کرده. یکی از آیات دیگه‌ای که بهش اشاره کردن در تایید این که بله حتی خداوند به پیامبر خودش دستور داده که بزن همسر خودت رو آیه 44 سوره صاد هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و خود به یدک ضغثا فاضرب به. به حضرت ایوب میگه که شما برو همسرت رو بزن. اگه موافق باشی چوبه رو ببینیم کامل. بله. مطالب دیگه ای هم در کنارش گفته، همه اینها رو پاسخی بدید. کلیپ رو با هم ببینیم.
ببینید این آیه خب طبیعتاً مقصودش زدن زنان هست، اما ممکن است عزیزان بگویند مگر می شود خداوند اجازه زدن زن رو بدهد؟ بله، در آیه 44 سوره صاد به صراحت به ایوب دستور می دهد که زن خود رو بزن، میگه و خوز زدسن بیدک فضر بوهن، یعنی ترکه ای رو با دستت بگیر و بزن. بنابراین خداوند به نبی خود دستور میده که زن خود رو کتک بزنه. ولی نکته جالب این هست که این آیه فقط در حال بیم و ترس همچنین مجوزی رو داده، یعنی نمیگوید که اگر زن شما تخلف کرد چنین بکنید، میگه نه، اگر بیم دارید که تخلف میکند این کار رو بکنید. یعنی در واقع منظورش این است که گربه رو دم حجله بکشید، و این خب یکی از اون قصاص های قبل از جنایتی است که بسیار بسیار قوی است و در واقع میخواهد به نوعی انقیاد زنان رو برای مردان مسلم بکنه. بنابراین کلمه فضر در قرآن هم به کار رفته به معنای زدن زنان، حداقل حداقل در مناسبات میان مرد و زن ما میبینیم که به ایوب دستور زدن زن رو با یک ترکی چوب داده.
بله جناب استاد رستم نژاد استناد کرد به آیه 34 سوره نساء در کنارش 44 سال، که این 34 نسایی که این آقایون اومدن گفتن آقا با این شرایط هستش ضرب و اینها باشه. اولا که ما از آیه دیگه 44 سال اثبات میکنیم که زدن هست، خداوند دستور به پیامبرش داده که زن خودت رو بزن، و پیغمبرم حالا تو این برنامهش تمایلات دیگری رو هم نسبت میده به پیامبر اسلام که کلن حالا نسبت به اون تمایلات پیغمبر با زنهای خودش برخورد میکرده و آیات قرآن رو بیان کرده از زبان خودش. اما یک حرفی که باید پاسخ داده بشه نسبت به آیه 34 سوره نساء این هستش که داره میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم واللاتی تخافون نشوزهنّ، یعنی کسانی که میترسید از نشوز اونها بیاید وحجروهن نفل مزاجد وضربوهن، همه اینها بیاید به سمت زدنشون برید و ازشون کناره بگیرید در رخت خواب و اینها. این قصاص قبل از جنایت است، یه جوری که گربه رو دم حجله بکش، خودش هم داره اشاره میکنه که چرا قرآن داره از خوف حرف میزنه، چرا نمیذاره خب اون نشوزه اتفاق بیفته بعد بیاد برخورد بکنه.
بله عرض کنم که خب دوستان اون آیه سوره نساء الرجال قوامون علی النساء رو بیارن رو همون آیه در واقع بحث بشه. ببینید ما در اون برنامه‌ای که داشتیم عرض کردیم واللاتی تخافون نشوزهن، این در واقع در مقابل اون زنانی است که صالحات هستند، مطیعات هستند، یعنی قانتات به تعبیر قرآن، بعد داره حافظات للغیب هستن، یعنی در غیاب همسرشون خیانت نمی کنن، که اعم از خیانت مالی، خیانت در ارث و مخصوصا خیانت ناموسی است، این کارو نمی کنن. این یه عده از زنان که اینها رو فرمود فصالحات، اینا صالحاتن، ولاتی در مقابل اون صالحات هست با همون اوصاف، اما زنانی که تخافون نشوزهن، این ناشزه بودن رو هم معنا کردیم. پس بحث درباره چیه زنان ناشزه هست، اولا مشخص بشه در واقع تحریف اتفاق نیفته، یعنی تحریف در معنا اتفاق نیفته که ظلم به قرآن است. به تعبیر خود قرآن میگه کسانی هستن که میفهمن و بعد از این که فهمیدن یحرفونه من بعد ما عقلو، بعد از اینکه فهمیدن تحریف میکنن، یعنی تحریف معنا میکنن، اصلا در واقع یحرفون عن مواضعه، یعنی از جای خودش خارجش میکنن،
یحرفون الکلمه عن مواضعه،
بله، یعنی میان کلام رو از معنایی که در اون مصدر صادر شده خارجش میکنن، میبرن در یه جای دیگه، حالا تو توهم خودشون، خیال خودشون، بعد اون وقت اعتراض به اون خیال خودشون دارن میکنن. برای اینکه این اتفاق نیفته پس ما باید برگردیم به کلام متکلم، ببینیم کلام متکلم کجاست. این کلام در ارتباط با این نیست که بگید مردان می توانند زنان را بزنند، نه، این درباره زن و شوهر است، درباره هر مردی نیست و درباره هر زنی نیست. یعنی اینطور نیست که بگیم مردان، یعنی مثلا پدر دخترش رو بزنه یا برادر خواهرش رو، بگی این جنس مرده اون جنس زنه، اینو نمیخواد بگه. این درباره بحث زن و مرده، یعنی زوج و زوجه. این داره زنان را دو دسته میکنه، یه دسته از زنان صالحاتن که صالحات اون نشان اصلیشون حافظاتون للغیبن، یعنی حفظ اون سرمایه آبرویی و اون سرمایه‌ای که بین زن و مرد در واقع برش میثاق بسته شده، حفظ اون سرمایه میکنه.
ما به ازاش رو هم گفته به ما حفظ الله،
به ما حفظ الله. اما ولاتی تخافون نشوزهن، اما زنانی که، حالا من راجع به تخافون بحث دارم میگم، عرض میکنم، زنانی را که میترسید نشوزشون رو، این که میگه ولاتی تخافونه، وقتی که به قرینه تقابل نسبت به اون زنان صالحات با اون اوصافی که در اینجا اومده میفهمیم که این نشوز، نشوزی چیه؟ این که حافظ غیب نیست، یعنی اهل خیانته. زن داره خیانت میکنه به شوهرش. پس بحث درباره چنین زنی است. نسبت به این زن میگه وقتی که شما نسبت به این تخافون نشوزهن، تعبیر به تخافونه کرده، که من در همون جلسه‌ای که بحث میکردیم در پاسخ یک سوالی گفتم این تخافونه خودش از نظر بلاغی خیلی نکته مهمی داره.
در مورد مثلا تشبیه کردن در مورد عمل شنیع زنا، گفت ولا تقربوا زنا،
ولا تقربوا،
تخافونه یعنی جلوش پیشگیری بکنید.
بله، در واقع این میخواد اهمیت موضوع رو برسونه. غیر از اون میخوام یه چیز دیگه بگم، چون خیلی نمیخواستم تخصصیش بکنم، حالا که مورد سوال قرار گرفتیم وارد اون مسئله میشیم. دوستان دوباره این آیه رو بیارن. آیه بعد چی میگه؟
دوباره اون خفتم رو میاره.
بله، ببینید میگه و این خفتم شقاق بینه ما.
دوباره
این خفتم، بازم همون تخافونه هست، یعنی از همون ماده هست، یعنی اگر شما ترسیدید شقاق و طلاق بینشون را، برید فبعثوا حکما من اهلی و حکما من اهلها، یک حکم قاضی از طرف مرد، یک حکم هم از طرف زن. خب من سوال میکنم، اینجا خفتم یعنی همین که شما از دور میترسید برید بینشون حکم پیدا کنید، یا این خفتم تعبیر خفتم به کار میبره، اما مراد از این چیه؟ مراد از این است که اگر دانستید شقاق بینشون را، خوب اینات بکنید. پس این خوف نه یعنی یک احتمال ضرر و خوف دور، نه. لذا بعضی از علمای ما، مفسران ما، این خفتم رو یعنی معنا کردن، گفتن یعنی این علمتم. اون تخافونه رو به همین معنا برگردوندن، یعنی اون تخافونه ای که در آیه قبله که میگه واللاتی تخافون نشوزهنه، یعنی اون زنانی را که علمتم نشوزهنه، یعنی یقین کردید که اونها نشوز دارن.
این معانی دیگری هم ازش استنباط میشه که مثلا نذارید اصطلاحاً کار بیخ پیدا کنه، همون اول جلوش رو بگیرید، این خفتون به این معنی هست.
عرض میکنم ببینید، من چند قول رو بگم چون حوزه تخصصی هست. پس بنابراین این رو از شیخ طوسی و شیخ طبرسی در مجمع و قبل از همه اینها بزرگان قرن دو و سه این مسئله رو گفتن که اینجا تخافونه به معنای عرض کنم که تعلمونه هست، تعلمونه هست یا تزنونه هست، یعنی گمان نزدیک به علم. وقتی که به اون حالت رسیدید که نشوزش، نشانه های نشوزش داره پیدا میشه، اون سه تا کار رو انجام بدید: موعظه، ترک در بستر، و ضرب، تنبیه بدنی. خب ببینید، این به فرض این که تخافونه به معنای چی باشه؟ تعلمونه یا تظنونه باشه. یکی از چیزهایی که بسیار مهم هست جناب آقای شکرانی در فهم قرآن، بحث تضمین است. تضمین با سادزاد. تضمین یعنی چی؟ تضمین قرآن گاهی از این کارا میکنه. اتفاقا بعضی از بزرگان میگن اگر انسان قاعده تضمین رو، که یه قاعده بلاغی است، اگر نداند فنش و مهارتش رو بلد نباشد، نصف قرآن رو نمیفهمد واقعا، میفته در یه وادی دیگه، در یه خیال، در یک توهم. تضمین یعنی چه؟ گاهی خدا در قرآنش کلماتی رو میگیره زمیمش میکنه، من به این صورت بگم که تضمینش میکنه، یعنی
در ضمنش،
در ضمنش در واقع یک معنای دیگری را اشراب میکنه، ولی در کلام قرینه میذاره، در کلام قرینه میذاره و یه معنای نزدیکی را به یک کلام، به یک لفظ، به یک فعل مثلا اشراب میکنه، یعنی درش تزریق میکنه. او حامل دو تا معنا میشه، یعنی یه معنا داره مال خودش، یه معنایی در ضمن خودش هم داره میاره. تخافونم تقریبا از اون دست است بنابر قول بعضی ها. این خفتومی هم که پشت سرش اومده تقریبا به همون معناست. معناش این میشه، یعنی اگر ترسی که نشانه هاش رو دارید میبینید، یعنی ترس نیست اصلا، این ترس حاصله، نه ترس قبل از حصول، خوف حاصل. ببینید اینا که دارم میگم یه خورده فنیه، من دیگه چون سوال شده و بحث شده دارم عرض میکنم. پس این خوف، خوف بعید رو نمیگه. هر پدری امروز میخواد دخترش رو شوهرم بده، شاید خوف این رو داشته باشد که این مثلا منجر به طلاق بشود، این که نمیره دنبال حکم، این خوف رو نمیگن. وقتی که میگن برو حکم بیار، یکی از این ور یکی از اون ور با هم بشینن صحبت بکنن، یعنی این خوف اومده، خوف حاصل شده، یعنی خوفی که به قول ما متخاتمه به علم و عمل و بستر اون اجرای قصه و عملیات قصه است، یعنی اتفاقا حاصل شده اصلا، شقاق داره حاصل میشه، طلاق داره اتفاق میفته. پس اینو داره میگه. این دیگه ببینید لسان قوم است. اشعاری هم داریم در همین کتاب مجموع البیان، شیخ طبرسی همین کار رو کرده، این تخافونه رو معنا میکنه، میگه این تخافونه به معنای زنه است و علمه است، بعد متمثل میشه به شعر بعضی از شعرهای دوره جاهلیت، میگه اونا هم همین کار رو میکردن. خب قرآنی که داره به لسان قوم نازل میشه چه کار میکنه؟ به لسان قوم نازل میشه دیگه، یعنی همون در اون زمان خافه و خوف را استعمال میکردن برای چیزی که الان حاصل است. خب من از این بگذرم. نقطه سوم و اون این است که فرض بگیریم خافه به معنی همون خوف باشه، یعنی خوف خیلی دور، شما بقیه رو نمیخوای بخونی که میگی این یعنی گربه رو دم حجله کشتن است، پشت سرش میگه موعظه بکن، موعظه کشتن است. خیلی خوب، شما میترسی که آینده این مثلا دختر و پسری که عروسی کردن آیندهشون منجر به طلاق بشه، شما چی کار میکنی؟ یا منجر به نشوز بشه، شما نصیحتشون میکنی. فعزوهن اول موعظه است. پس بنابراین گربه رو کشتن، کجا اینجا کشتن است؟ موعظه میخواد بکنه، نصیحتش میخواد بکنه. دو، بعدن چی داره؟ بعدن داره وحجروهن فی المواجع، مسئله دوم، میگه که ترک بکن همراهی با او رو در بستر، مزجع یعنی در بستر، در واقع خوابگاه، ترکش بکن. خب این گربه رو کشتنه. با ترک کردن چه اتفاقی میفته؟ ببینید خوب عنایت بکنید، با این ترک کردن اگر ناشزه نباشد، یعنی واقعا شوهرش رو دوست داشته باشه، عاشق شوهرش باشه، دل به مردان دیگر، چون ما گفتیم نشوز حافظ للغیب نیست دیگه، ناشزه در مقابل اونه، این معنا رو ترجیح دادیم، اگر دل به مردان اجنبی نداده و شوهرش از او یه حالت متارکه حاصل شده، اینجا ناراحت میشه، آثارش در وجودش ظاهر میشه. اما اگر واقعا دل به مردان دیگر داشته باشد، شوهرش که از او ترک بستر بکند، او سرور خودش رو و بهجت خودش رو نشون میده. باز علامت یعنی نشانه های نشوز یا عدم نشوز آشکار میشه. پس وحجروهن فی المزاج به نوعی چیه؟ کشف واقع هست. عنایت فرمودید؟ نمیدونم رسوندم یا نه.
بله دیگه، اون خفتومه محقق
میشه. احسن، خیلی خوب. میترسیدید؟ اجازه نداده که بزنی، گفته است که موعظه بکن. بعد از اون یه حجری اتفاق بیفته که این کشف واقع بکنه و
پس نگفت گربه رو بکش. این چه تفسیریست؟ همینجوری نسبت میدیم به قرآن؟
فقط فضل بوهن آخر میبینیم،
فقط رفته فضل بوهن رو گرفته بعد گفته این قصاص قبل جنایت شده. بگیم نخیر آقا، دو سرعت گیر گذاشته، تو اون دومی مخصوصا یک سرعت گیری گذاشته که معلومه که نفهمیدیم. در اون سرعت گیره کشف واقع میشه،
یعنی اون خفتم اولیه برای اون تیزبینان مثلا هست، اینجا تو وحج روح النفل المزاجه دیگه کشف شد واقعا.
اصلا میاد میفهمه که آیا ایشون این زن ناشزه هست یا نیست. اگه ناشزه باشد مسرور میشود. چرا؟ برای خاطر اینکه ناشزه یعنی چی؟ یعنی دل به دیگران داده. خب این مردم او رو ترک بکنه خیلی خوشحال میشه، او میره کار خودش رو در غیب میکنه، در مقابل اون حافظاتون للغیب. اگر ناشزه نباشد ناراحتیشو نشون میده، بازم کشف واقع میشه. پس وحج روحنه به یک معنا یه ایستگاه هست برای کشف نشوز و عدم نشوز. پس هنوز به کشتن گربه نرسیده. این طوری به قرآن ما اگر میخواییم علمی بحث بکنیم بیاییم صادقم باشیم، همینطوری تو دهن طرف یه چیزی نذاریم بعد از اون بیایم محکومش بکنیم با چیزی که خودمون تو دهنش میخواییم بذاریم. آقا این ظلم است، این بی انصافی است. اگر ما میخواییم عالمانه بحث بکنیم بفهمیم که قرآن چی میخواد بگه، این متکلم قصدش چیه. پس بنابراین با وحج روحن فی المضاجع کشف نشوز یا عدم نشوز این نکته میخواد اتفاق بیافته. بعد از این نوبت زدنه، نوبت زدن در صورت چی؟ اثبات نشوز. این از باب این است که شنونده باید عاقل باشه. پس خدا حرفش این است، اون عقل من، وجدان من، انصاف من است که من اگر نسبت به یه دینی مثلا، نسبت به آیینی، نسبت به مرامی میخوام نقد بکنم، اولا بفهمم که طرف چی میگه. من الان میخوام مثلا فرض بفرمایید که یک فیلسوفی از غرب از شرق یه مطلب فلسفی رو بیان کرده، من میخوام نقدش بکنم. خب این همه دانشمندان نسبت به هم، نسبت به کشفیات هم دیگر، اختراعات یک دیگر، نظرات یک دیگر، آرایشون، گاهی بالاخره یک نقدی مناقشه‌ای دارن. اولین اصل در مناظرات علمی این است که طرف مقابل حرفش رو درست درک بکنیم. پس آنچه را که در این آیه است نگفت که گربه را دم حجله بکش بعد بگیم این قصاص قبل از جنایت، این خیلی اتفاق فلان. نه خیر، اومده سه تا مرحله و مترتب بر همم قرار داد، وزر بوهنه را آخرم قرار داد. و اما آیا این وزر بوهنه به معنای زدن است؟ بله آقا، به معنای زدن است، هیچ تعارف هم نیست. اصلا قرآن و خدای ما مگه امر به کشتن نکرده؟ تعارف نکنیم. یه جاهایی آدم باید، خود قرآن میگه و انزلنا الحديد فيه بأس شديد، من آهن رو نازل کردم. اصلا پیغمبران رو میگه من دستشون شمشیر دادم، آهن دادم. چرا؟ برای خاطر اینکه شما داعش را لولا
دفع الله الناس.
ببینید این خیلی مهم است. میگه اگر جلوی همین داعش را یه سلیمانی پیدا نمیشد و نمیگرفت، درست؟ لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض، زمین از بین میرفت، یعنی آدماش از بین میرفتن. خب این داعش نشون داد، همینایی که مستکبران عالم و نمیدونم یهود و صهیونیست و همه اینا پشتیبانش کردن و وهابیت و این آدم کشی رو انداخت، این همه کاری هم نداشت که شیعه از طرف، سنی، آذری، نمیدونم چیه، هر کی از دم درو میکردن. خب اینی که قاتل انسانه نباید جلوشو گرفت. اینجا بگیم که آقا این ور صورت رو زدیم، ما این ور صورت، نه خیر آقا، یه جاهایی ما قصاص داریم.
علیکم فی القصاص حیات یا اول الالباب،
حیاتون
درست دادم نگاه کنه قصاص.
ببینید اصلا قصاص میگه باعث حیاته. چرا؟ برای خاطر اینکه قصاص نکنی اینقدر کشتار عالم رو میگیره. چرا؟ برای خاطر اینکه یه قاتل دیگه پس بنابراین زن ناشزه خائنه، قرآن فرمود توی مرد اول قبل از اینکه به دادگاه و پاسگاه و جای دیگه و درز بکنه، و این چون یک افشای فواحش هم حساب میشه، اشاعه فواحش حساب میشه، خودت بزن تربیتش کن. اما ضرب رو به ما ببینید، ضرب رو به ما گفتن که این ضرب باید غیر مبرح باشه، یعنی اذیت کننده نباشه، به شکستن و به زخمی شدن و به جرح و
غیر مبرح،
بله، به اینا نینجامد. تازه یه نکته دیگر که ما اون جلسه هم نگفتیم این است که این امر، امر از باب رخصت نه عزیمت، اینم یه چیز فنیست. ببینید امرهای قرآن دو دسته است. مثلا میگد که اذا حللتم فاصطادوا، وقتی که از احرام خارج شدید پس صید بکنید، یعنی هر حاجی باید بره صید بکنه. این امر یعنی از این بعد رخصت دارید، چون قبلا امر اومده بود که در حال احرام شما نمیتونید صید بکنید، بعد گفت که فاصطادوا، یعنی فاصطادوا یعنی آزادید، نه پاشید برید صید بکنید، اینم جزء اوامر الهی. این فضل بوهنه، علمای ما هم گفتن این از باب رخصته نه از باب عزیمه. عزیمه یعنی چه؟ یعنی قصد شده، امر مولوی است، حتما هم باید بزنی. نخیر، یعنی می توانی از این راه وارد بشوی. تازه همه اینها لولا به این قول، اگر این قول رو نگیم که این ولاتی تخافون نشوزه رو نستن، امر به ولات امر است،
چون اون و این خفتم شقاقا بین هما هم مخاطبش اونا بوده.
بله بله، و این خفتم شقاقا بین هما، این مال آدمای معمولی نیست که.
اونجا هم قرینه ای ما نداریم که لزوما رجال رو مخاطب قرار داده باشه در شروع قول.
بله،
که بخوایم بگیم ما مخاطب اینجا خود مرد هست،
مثل فقط و ایده هما هست دیگه، درباره از سارق و سارقه میگه دستشون رو قطع بکنی. خود دستشون رو قطع بکنی یعنی من راه بیافتم هر کسی که سارق پیدا کردم دستشو قطع بکنم، این مال حکومت، ربطی به توی آدم نداره. اما خطاب میکنه به حسب ظاهر به همه. پس ببینید ممکن این امر امر حکومتی باشه. و اما اون آیه ای که مربوط به،
بله، آیه 44 سوره صاد، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و خذ بیدک ضغثا فاضرب به،
فاضرب به. دوستان این آیه رو بیارن. این آیه درباره حضرت ایوب است. این آیه درباره حضرت ایوب است. حضرت ایوب مریض شد و اصلا امتحانش در همون بیماریش بود. زن و بچهش همه از او جدا شدن، امتش از او جدا شد. حالا در روایات حرفایی هست، اینکه او را بردن در یک خارج از شهر، بدنش بسیار یک بیماری سختی دچار شد و تنها کسی که وفادار پیشش مونده همسرش بوده. حالا بعضیش رفتن از اهل و عیالش، حتی همسرش با وفاترین بود، موند. همسرش از روی عشق و علاقی که به شوهرش داشت به هر دری میزد تا اینکه این شوهرش رو نجات بده، یعنی حضرت ایوب پیامبر. از جمله، حالا اینا تو روایات هست، من بگم چون در قرآن فقط اشاره شده، از جمله حالا در روایتی هست که شیطان اومد ظاهر شد، خیلی حالا شاید سند قوی براش نباشه، اما این است که ایشون رفته پیش کسانی تقاضایی کرد برای نجات شوهرش، یعنی برای نجات حضرت ایوب، تقاضایی کرد که حضرت ایوب نپسندی، خیلی ناراحت شد. حضرت ایوبی که خدا او را از پیامبران بسیار صابر، بله بسیار صابر، نعم العبد، نمیدونم تعاریف از این دست داره، اینجا که رسید که دید که این همسرش، همسر وفادارش، رفته از یک کسانی تقاضا کرده که حضرت اون ذلت رو نمیخواست بپذیره، اومد قسم خورد، ایوب در بیماریش قسم خورد که من بعد از اینکه خوب شدم همسرم رو بزنم. تعدادش هم معین کرد، مثلا گفت 70 ضربه پیش خودش قسم خورد. بعد از این بخشید، حالا در اون ناراحتی یک قسمی خورد، بعد از این بخشید او رو. چرا؟ برای خاطر اینکه همسرش نه خیانتی کرده بود نه چی، حالا رفت به خاطر نجات همسرش یک تقاضایی کرد، در همین حد تقاضایی کرد که نجاتش بدهند، ایوب رو نجات بدهند. حالا اون اجمالش چون توی روایات خیلی مشخص نیست، ما هم خیلی نمیخوایم وارد اون، اما اصل قصه همین است. وقتی که حضرت ایوب دیگه خوب شد، سالم شد، چشمه زیر پایش جوشید، این دیگه در خود قرآن هست که میگه پات رو به زمین بزن چشمه میجوشد، نمیدونم همون میشه محل شستن تو و شستشو، و همون شستشو با دیگه تمام کرد، یعنی تمام بیماری ها از بدن حضرت ایوب دیگه خارج شد و سالم شد. و اینجا خواستی که همسرش رو ببخشد و بخشید. وقتی که بخشید، خدا به احترام اون قسم، چون در قسم اسم خدا میاد، به احترام اون قسم چی گفت؟ گفت خود، برای اینکه حنف قسم یا حنف قسم نشه، یعنی قسم شکسته نشه، حرمتش شکسته نشه، اینجوری بهش دستور داد خود به یده که با دستت، وقسن، زقس یعنی یه چیزی مثل کاه، کاه که یک زقسه، یعنی یک دسته هست، 100 تا کاه رو شما میتونی در یه مشتت بگیری، مثلا یه چیزایی که مثل یه نخه، اینو بهش میگن زقس. میگه حالا شما گفتی من 70 ضربه میزنم، شما 100 تا از اینا بگیر که یه دستهش بشه مثلا 70 تا زقسی از گندم، یعنی کاه، اینو بگیر فضرب به، اینو به وسیله این زقس بزن، ولا تحنس، همس قسم نکن، یعنی هم به سوگند و قسمت عمل کردی و هم نزدی. چرا؟ برای اینکه با کاه، با کاهی که دیگه یه دسته هست مثلا، شما بزنی چیه؟ چی اتفاق میفته؟ هیچ. پس بنابراین کجا دستور زدن داد؟ این آقا ادعا میکنه که قرآن گفته بزن همسرت را، این اتفاقا دارد میگد که نزن همسرت را، درست برعکس است.
مؤیدی دیگر بر اون فضربهنه که در آیه 34 سوره نساء هست، اونجا گفته غیر شائن و غیر مبرح، اینجا هم همینطور میشه.
بله دیگه، این اصلا شما شأن نزول داستان را که بدانی، این زدن ایشون خیال کرد که اینجا هم فضربهنه است، نه، فضر بیهی هست، ضمیر بیهی هم برمیگرده به این زقس، یعنی به وسیله این زقس بزن. چرا؟ ادامهش رو بخون، ولا تحنس، یعنی این برای خاطر اینکه اون حنسه حنس یعنی چه؟ حنس یعنی شکستن قسم، برای اینکه اون قسمت نشکنه اینجوری بزن. پس زدنی در کار نیست اصلا، با یه دسته کاهی که به تعداد اون حساب میشه، این زدن رو گفته. این فقط به احترام اون سوگنده هست، به احترام اون قسم، یعنی به احترام نام خداست، چون نام خدا رو آورد که من این کار رو انجام میدهم. پس بنابراین در واقع دستور به نزدنه، نه دستور به زدن.
خیلی ممنون جناب استاد رستم نژاد، ممنون از اینکه پاسخهای متعدد فرمودید، هم این آیه رو، هم آیه 34 سوره نساء رو. ممنون از شما که همراه برنامه پرسوان قرآنی هستید. میریم یه میان برنامه رو ببینیم و تقدیم نگاهی زیباتون میکنیم و برمیگردیم. قبل از اون از طریق پل‌های ارتباطی که دوستان من برای شما زیر نویس میکنن شروع کنید تماس بگیرید با برنامه پرسمان قرآنی، از طریق پیامک، از طریق ارتباط تلفنی، از طریق شبکه‌های اجتماعی، و سوالات خودتون رو مطرح کنید تا در برنامه پرسمان قرآنی پرسیده بشه. در خدمت شما هستیم. میان برنامه رو تقدیم نگاهی زیباتون.
سيدي ومولاي ومالك رقي يوما بيده ناصيتي يا أليما بذري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا رب يا رب يا رب يا رب يا ذكره شفاء وطاعته غناء يا من اسمه دبا وذكره شفاء وطاعته غناء ارحم من رسام عليه الرجاء وصلاحه البكاء وصلاحه البكاء اغفر لنا لا يملك إلا الدار فإنك فعال لما تشاء فإنك فعال لما تشاء
شما که همراه برنامه پرسمان قرآنی هستید. یک سوال از هفته گذشته جناب استاد رستم نجات باقی مونده بود، ما به دوستانی هم که وقت نشده بود سوالشون رو بپرسیم در برنامه، چون قبلا هم قید کردیم که اولویت با پیامک هایی هستش که به ما میرسه، شاید تماسی رو خب آخر وقت بگیرن فرصت نشه و ما هم نتونیم در خدمتشون باشیم، اما پیام ها خب باقی میمونه. اینم از مزیت های پیامک هست که به دوستان هم تأکید میکنیم که پیامکی بیشتر سوالاتشون رو بپرسن، هم کمتر وقت میگیره، هم اگر وقت نشد در دست ما باقی میمونه، در هفته آینده سوال میپرسیم. آقا کریم از تهران دو تا سوال پرسیده بودن، یکی در مورد علم لدنی که خب یکی از دوستان دیگه سوال کرد در مورد تفاوت علم لدنی و علم غیب و علم الکتاب، و سوال بعدیشون این بودش که آیا علوم غریبه از طرف معصوم هست یا شیاطین، با توجه به اون آیه و تبعوما تتلو شیاطین تا به اونجایی که میاد میرسه فیتعلمون منهما ما یفرقون بهی بین المرء و زوجه.
بله، عرض کنم که علوم غریبه از اسمش هم پیداست، علومه، یعنی یک علم نیست. برخی از اینها بله مال اهل بیت است، خودشون هم فرمودن یه علومی هست که مخصوص خودشون هست و اونها هم از علوم غریبه حساب میشه. غریبه با غین است، یعنی در واقع غریبه، اینطور نیست که هر کسی. ولی یه سری از علوم غریبه هست که مثل جنس سحر، جادو، اینها بیشتر شیاطین دنبالش هستن. در اون آیه هم که اشاره کردید، آیه در واقع
توی سوره بقره
و 103 سوره بقره، بله اون آیه هم دارد که
من تبع ماتت رو شیاطین،
بله این عبارتش دارد که ولکن شیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، یعنی این شیاطین بودن که مردم رو سحر رو به مردم آموزش میدادن. در مقابلشون خداوند برای صالحانی که تبعیت از شیاطین نمی کردن
برای صالحان اومد چیکار کرد؟ در واقع دو تا فرشته رو فرستاد که حالا اونا سحر رو می آموزن، شما ابطالش رو بیاموزید. اونا اومدن ابطال سحر رو، یعنی مسیر در واقع فرار از سحر و باطل کردن سحر رو، و تازه اونا هم خیلی با سختی آموزش می دادن، یعنی هر کسی رو آموزش نمی دادن. اولا می گفتن این یک
ما یعلمان من احد حتی یقولا انما نحن فتنه فلا تکفر.
بله، یعنی این وسیله است، این وسیله علمی باعث این نشود که سوء استفاده از این بکنی، نه، این قدرتی است در اختیارت، خودت حالا دوچارش نشو، خودت این رو برای دیگران استفاده نکن. که اتفاقا میگه که این فرشتگان، یعنی هاروت و ماروت که اسمشون هم اومده در این سوره، در این آیه میگه که اینها هم وعده می گرفتن، اما اونایی که می اومدن آموزش می دیدن چی کار می کردن؟ اونا تخلف می کردن، می رفتن بین زن و مرد گاهی با همین سحر، خودشون یعنی استفاده می کردن، به جای اینکه ابطال سحر رو دنبال بکنن می رفتن خود سحر رو دنبال می کردن، یعنی خود اینا هم، در حالی که اینا فرشته بودن. پس بنابراین بخشی از علوم، بخشی از علوم که از جمله همین سحر، از جمله علوم غریبه باشه، نه پایگاه در واقع دینی به این معنا نداره، اصلا حرام است، تعلیم و تعلمش حرام است. فقها فتوا دادن بر اساس همین آیات و روایاتی که داریم، فقط در هر عصری یکی دو نفر از دیگه اتقناس، از عالمان خود ساخته در درجات بسیار بالا، فقط اینا باید اینو بدانن برای اینکه مؤمنین اگر یه وقتی دچار سحر شدن اینا نجاتشون بدن، نه برای خاطر اینکه استفاده بکنن. لذا این علوم واقعا از علوم غریبه است، یعنی در اختیار اوحدی از مردم هست که فقط اونا میدونن و فقط هم اونا باید بدونن. البته بازار دیگه حالا فروش و دکون دستگاهی هم در اینجاها زیاد است،
برای همین هم سفارش شده که در این علوم استاد باید به دنبال شاگردی باشه که قابلیت و اهلیت،
بله، اهلیت مخصوصا در اینجا اهلیت شرط است. بله، مثل بعضی از علومی که از اسرار حساب میشه، داریم از این علوم که از اسرار حساب
ما دیگه 20 آیه بریم جلوتر، آیه 123 حدود 20 آیه، آیه 124 سوره بقره از آیات پربحثی هستش که از زوایای مختلف بهش شبهه ایراد کردن، ما هم از زوایای مختلف جواب بهش دادیم. آیه 124 سوره بقره، آیه‌ای که ابتلای حضرت ابراهیم هست، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و از ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فتمهن قال انی جاعلک للناس اماما. یکی از این آقایون اومده پرسیده که شیعیان که می آیند با این آیه امامت امامان خود رو ثابت میکنن، این هم در این آیه همون جعلی که برای حضرت ابراهیم اتفاق افتاد، جعل امامت برای ایشون شد، همون جعل رسالته، چرا اینقدر دارید تو بوق و کرما میکنید که امامت امامت، این همون نبوت و رسالت است.
بله، خب دوستان زحمت بکشم، منم این آیه رو میارم، دوستانم زحمت بکشن،
آیه 124
سوره بقره. ببینید این آیه دارد که وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، وقتی که ابراهیم رو پروردگارش به تعدادی از امتحانات، کلمات اشاره به همون وظایف سنگین و امتحانات و ابتلاعات سخت حضرت ابراهیم، مثل ذبح فرزند و دوری فرزند و حتی نمیدونم اون بحثی که بینشون بود در یک بیابانی اونها رو رها بکند و برگردد، میگه وقتی که حضرت ابراهیم به همه اینها پاسخ مثبت داد، فاتمهن به کمال رسون و همه رم نمره قبولی گرفت، اون زمان قال خدا فرمود انی جاعلک للناس اماما. اینا میگن که انی جاعلک للناس اماما یعنی للناس نبی
یا مثلا رسولا،
یا رسولا مثلا، یا خلیلا مثلا، اینجوری میخوام بگن. و اون وقت دیگه مثلا شیعه چی داره میگه؟ شیعه برای امامان خودش که رسالت قائل نیست، پس دیگه نمیتونه از این آیه استفاده بکنه، این آیه از دست شیعه گرفته میشه. خب یه اشکال است، میگیم جوابش تو همین آیه است، خیلی جای دور نریم. چطور؟ برای خاطر اینکه پشت سرش خدا فرمود چی؟ و من ذریتی، پس معلومه که ذریه دارد. پس معلومه که ابراهیم در این زمان ذریه دارد که داره میگه حالا که امامت رو به من دادی به ذریه منم بده. کی ابراهیم دارای ذریه شد؟ ما از همینجا پل بزنیم بریم سراغ آیات دیگه قرآن. ببینید قرآن درباره داستان حضرت ابراهیم سه در واقع منطقه و سرزمین رو مطرح می کند. تا یا 16 سالگی یا 26 سالگی، چون نهایت تا 26 سالگی نوشتن، بین النهرین زندگی میکنه و در بین النهرین است که اون داستان گلستان شدن قلنا یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراهیم تو همون بین النهرین است. دعوای با ستاره پرستان و ما پرستان و خورشید پرستان که قرآن نقل کرده کجاست؟ در همون بین النهرین است. در همون جا که بحث فلما جن علیه اللیل رعا کوکبن، قبل از اون چی داره؟ قبل از اون داره و کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض. ما اینگونه ملکوت آسمان ها و زمین رو به ابراهیم ارائه دادیم، یعنی به یه آدم معمولی ارائه دادیم یا او به پیامبری رسید. ولی یکون من الموقنین، تا به اون اهل یقینی که یقین در واقع علمی و قلبی نه، این یقین یقین حسی و تجربی هست، یعنی به اون برسد. چرا؟ برای اینکه ملکوت آسمان و زمین رو داره میگه. این ابراهیم تا 26 سالگی نهایتاً، یا 16 سالگی یا 26 سال. جالبه اون داستان آتش زدن وقتی که اتفاق میفته در همین بابل بین النهرین اتفاق میفته، جوانی جوانی حضرت در اونجا داره. فآمن له لوط، لوط بهش ایمان آورد. اینا که دارم میگم همش آیه قرآن هست. بله بله. دوستان اگه بتونن سریع این آیات رو بیارن. آمن له لوط،
مهاجرون الی رقبی.
بله، آمن له لوط، فآمن له لوط، ایمان آورد به ابراهیم لوط، لوطی که بعدن خودش پیامبر میشه. خب ایمان آورد، پس معلومه که او چیه؟ پیامبر شد. پس کی پیامبر شد؟ زمانی که بله این داستان حضرت ابراهیم است. کی پیامبر میشه؟ زمانی که در بین النهرین است. این اولین منطقه و سرزمینی که حضرت ابراهیم رو قرآن نشون میده. بعد از این منطقش عوض میشه، میره کجا؟
همین اولین فرزندش هم خب دیگه در مکه اومد، اون بحث اسماعیل و اینا اون بعدن.
هنوز اصلا صحبتی از اون نیست. اصلا هنوز صحبتی از ذریه نیست. من اینجا خیلی کار دارم. ببینید، وقال انی مهاجرون الی ربی، من راه میافتم از اینجا میرم و رفت. حالا عبارات شبیه اینم در جاهای دیگه هم اومده. خیلی خوب، رفت. کجا رفت؟ رفت شامات، فلسطین. تا کی فلسطین بود؟ اونقدر بود که قوم لوط میخوان عذاب بشن. موقعی که میخوان قوم لوط عذاب بشن، داستان آمدن فرشتگان، فرشتگان به خانهش، یعنی فرشتگان به خانه یادم معمولی رفتن.
ابراهیم بلبشر،
ببینید فرشتگان میخوان اون شب برن، شبانه بود، شبانه یعنی دمدمای غروب بود، اومدن طرف خانه حضرت ابراهیم، شب بود دیگه، شبانه اومدن وارد، در روایت هم هست که شبانه بود، وارد خانه حضرت ابراهیم شدن. لوط را قبل از اون حضرت ابراهیم فرستاده بود در یه منطقه‌ای که حدود 100 هزار نفر جمعیت داشتن، به تعبیر خود قرآن حدود 100 هزار نفر جمعیتشون بود و او در واقع در آیین حضرت ابراهیم بود اما خودش پیامبر بود. لوط به تعبیر خود قرآن نبی بود. اول آمدن خونه حضرت ابراهیم. خونه ابراهیم که اومدن دو تا مطلب رو گفتن. خوب عنایت بکنین اون بحث و من ذریتی که در آیه بقره اومده یادمون باشه. اومدن در خونه ابراهیم بهش گفتن که دوستان از
انا ارسلنا الی قوم لوط، اولیش، دومیش هم تازه بشارتش به فرزند.
بله، هجر 54 51 تا 55 6 رو بیارن دوستان. سوره هجر آیه 51، اونجایی که میاد میگه فرشتگان آمدن، قالو سلامن، سلام کردن، نشستن، گفتم میترسیم، چه گوساله رو کباب کرد و آورد. همه اینا رو قرآن نقل میکنه. بعد میگه که داستان یه جور دیگه میشه، صحنه عوض میشه. اونا میگن که ما میخواهیم بهت یک بچه بدیم. ابراهیم، ببینید هنوز پس معلومه که دارای بچه نشده. تا زمانی که قوم لوط میخواهن عذاب بشن، ابراهیم در چه سنیه؟ ابراهیم در سن نیست که وقتی که گفتن ما میخواهیم بهت بچه بدیم، قال ابشرتمونی علا ان مسنی الکبر، شما میخواهید به من بچه بدید؟ منی که پیر شدم؟ یعنی او به طور کلی مایوس است، تا اون زمان هم هیچ بچه‌ای نداره. ببینید خوب دوستان زحمت کشیدن. قالوا لا توجل، فرشتگان گفتن که نترس، چون اینا غذا نخوردن، این یه خورده حراسش گرفته بود. انا نبشرو که به غلام علیم، ما میخواییم یه غلام یعنی یه فرزند علیم دانایی بهت بدیم. قال ابراهیم گفت که ابشرتمونی علا ان مسنی الکبر، کبر یعنی پیری، به من پیری رسیده، من دیگه فبما تبشرون. ببینید این حرف خود ابراهیم است. قالو بشرناک بالحق، ما یه حرف حقی رو گفتیم. فلا تکن من القانتین، قانت یعنی چه؟ قانت یعنی مایوس. پس معلومه که ابراهیم مایوس بود. ابراهیمی که از ذریه داشتن و فرزند داشتن مایوسه، پیامبر هست هنوز مایوسه و بچه دارم نشده. بهش هم میگن، فرشتگان بهش میگن که ما میخواییم بهت بچه بدیم، با تعجب حالا از سر هرچه هست میگه که یعنی چی میخوایی به من بچه بدی؟ تازه خانومش هم بعدن که حالا یه بار دیگه هم اومدن برای ساره، اونجاش هم بله اونجا هم باز ساره میاد میگه یعنی چی آیا من به منم میخواید بچه بدید؟ چون بعدن نوبت. به هر حال ایشون پس زمانی که بهش بشارت بچه هم میدن، انقدر مایوس است که باور نمی کند. اونا با تأکید دارن میگن. بعد وقتی که میگن که حالا برگردی اون آیه
مخاطب بکنم ایوه المرسل،
بله آیه عرض کنم، حالا آیه 124 بقره رو بیارید. وقتی که خدا بهش میگه که من تو را امام کردم، میگه و من ذریتی. از این و من ذریتی میفهمیم که پس اینجایی که داره امام میشه ذریه دارد، و الا آدمی که یه روز مایوس است به یأس رسیده، این میاد تازه پیامبر میشه. پس همه اینا نشون میده که او قبل از اون چی بوده؟ پیامبر بوده.
یک قرینه دیگه این که فرمود و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمهن، تمامش کرد. اونجایی که اومد
الان.
حضرت اسماعیل
الان میرسم. ببینید پس ما از ومن ذریتی فهمیدیم که چی؟ اینجا نه تنها مایوس نیست، بلکه با کمال اعتماد و اطمینان میگه به ذریه من بده. آدمی که مایوس میشود، قبل از اونش نشون میده که مایوس میشود. حالا ما بگیم فرض قبل و بعد دیگه نباشه دیگه، چون در خلال بحثیم. این چطور میگه ومن ذریتی؟ پس معلومه که در اینجا با این اعتماد داره حرف میزنه، معلومه که ذریه دارد. خب وقتی که ذریه دارد، یعنی او ابراهیم داره، اسماعیل، اسحاق داره،
اسماعیل
دارد. خب اسماعیل و اسحاق را که دارد، بهش میگی شما تازه من تو را پیغمبر قرار داد. او قبل از اینکه اسماعیل و اسحاق باشن، او اون همه داستان دارد. او داستان فآمن له لوط را،
هم رسول شده هم ایمان آورنده به او رسول شده.
فآمن له لوط، او رسول شده که لوط بهش ایمان آورده. این لوط کجا بهش ایمان آورده؟ در بین النهرین، در بابل، یعنی زمانی که ابراهیم حتی به سن مثلا میان سالگی خودش نرسیده، تا چه برسد به سن کبرش. پس همه اینا یک طرف، طرف دیگه همونی که شما اشاره کردید. خب فأتمهن، حتما یکی از اونایی که باید تمام بشه داستان ذبحه.
الله والبلاء المبین، خود قرآن.
چرا؟ برای خاطر اینکه خود قرآن گفت که این یکی از ابتلاعات بسیار بسیار آشکار همین است. وقتی که داستان ذبح اسماعیل رو داره قرآن توضیح میده، در اونجا میگه ان هذا له والبلاء، بلا یعنی همون ابتلا، همون ابتلاء مبین. خب این باید تمام بشه یا نه؟ اینم جزء اونایی است که باید تمام بشه. قطعاً. چرا؟ برای خاطری که قرآن فرمود فأتمهن، وقتی که تمام کرد نمره قبولی گرفت ما تازه بهش گفتیم تو امامی. پس معلومه که امامت غیر از رسالت هست. یعنی امامت حضرت ابراهیم غیر از رسالت و نبوت حضرت ابراهیمه، که این همه تاریخ ابراهیم مال قبل است. و جالبتر در یه جا دعا می کند خود ابراهیم، الحمد، شکر در واقع، الحمدلله الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل. یعنی علی الکبر یعنی چه؟ یعنی در پیری. خدا را شکر که در پیری به من اسماعیل رو داده. پس همه اینا رو بگی، همه اینا میگد که آن چرا که اینا دارن ادعا میکنن و به قول خودشون دارن از دست شیعه این آیه رو مثلا در میارن، همش خلاف قرآن است. آخه آدم کجاشو بگه؟ از ابتدا تا انتهاش خلاف قرآن؟
خیلی ازشون تشکر میکنیم با این شبهات زیباشون، باعث میشن ما زوایای مختلفی از آیات مختلف رو بیان بکنیم.
بله، یعنی ببینید ما از همین یه آیه سوره بقره، هم از واژه فاتمهنه و هم از این که میگه و من ذریتی، میفهمیم که این معلومه که دیگه اون ابراهیم مأیوس نیست.
واقعا چقدر مطلب نهفته و چقدر باید این آیه رو بگیم، یریدون لیطف نور الله به افواهم و یعبد الله
متم نور. بله، خداوند همینطوری است. یعنی ظرفیت قرآن به گونه ای است که هر جور اشکال که بکنن اون حق خودشو ظاهر میکنه. الحمدلله.
خیلی ممنون جناب استاد رستم نژاد. سوالات دیگری به دست ما رسیده از بینندگان. خانم سلطانی از تهران پرسیدن که منظور از هنس عظیم چیست؟ آکان یسرون علی الهنس العظیم.
بله، این در سوره واقعه باید بله. باشه، درسته؟ بله. دوستانم زحمت بکشن این آیه رو بیارن، تا من بیارم دوستان سریعتر میتونن گاهی بیارن، گرچه که الان الحمدلله به برکت این نرم افزارها بندم آوردم. و کانو یسرون علی الهنس العظیم، این درباره اصحاب شماله. اگر دقت بکنن چند آیه قبلش دارد که و اصحاب شمال، شمالم به معنای مثلا، حالا ما قبلا هم گفتیم اصحاب الیمین داریم، اصحاب شمال داریم، مقابل یمینه، یمین یعنی راست، شمالم یعنی در واقع قسمت یسار یعنی چپ. حالا این خودش یک رمزی داره، من ازش عبور میکنم. میگه درباره اصحاب شمال که مال فردای قیامته، دارد که چند نسبت به اینها میده. میگه انهم کانوا قبل ذلک مترفین، حالا درباره فردای قیامتشون میگه اینها در یک گرفتاری در عالم آخرت هستن، آبی که میخورن چی هست و غذایی که میخورن. بعد میگه چرا مبتلا به این شدن، چند نسبت میده. میگه این دلایل در واقع گرفتاریشونه. یک، انهم کانوا قبل ذلک مترفین، چون قبلا مترف بودن. مترف هم به معنای کسی که مست نعمته و مغرور به نعمتهای خودشه و داره دیگه با نعمتهای خودش داره گناه میکنه، یعنی اهل شره. اطراف هم که میگن در واقع نوعی از اسراف اون برتره. اسراف هم در واقع فقط اسراف مالی نیست، نسبت به خودش اسراف میکنه، عمرش و پشت سرش داره. و کانو یسرون علی الحنس العظیم، و اینا اصرار روی هنس بزرگ دارن. هنس یعنی چه؟ هنس به معنای گناه اومده. و از قرائن استفاده می شود که اصحاب شمال نه تنها گناهکارن، بلکه مصر بر گناه هستن. اما قرینه ای که اینجا هست، هنس عظیم، مستاقش رو گفتن منظور شرک هست. یعنی در واقع چون اینا مشرک بودن و بت‌ها رو مثلا عبادت می کردن. اما اون مصداق هست، به عنوان مفهوم نیست. و الا هنس، امشب هم اتفاقا اون بحث ولا تحنسی که داشتیم، هنس یعنی شکستن یک پیمان، شکستن یک عهد. حالا میخواد سوگند باشه، میخواد شکستن عهد فطری باشه. کسی که مشرکه عهد فطرت خودش رو شکست. چرا؟ برای خاطر اینکه هر کس در درون خودش، به تعبیر خود قرآن، الستو برب بکن؟ قالو بلا. فطرت ما پاسخش این است. آیا من نمیشناسید؟ خدا اینجوری با ما صحبت میکنه. الستو، آیا منو نمیشناسید که رب شما هستم؟ همه ما در درون فطرتمون میگیم بلا. شهد، یعنی ما شهادت میدیم. همین طوریست. این شهادت، شهادت فطرت است که معرفت فطری هر انسانی داره. خب هنس عظیم یعنی چی؟ یعنی یک شکستن بزرگ از یک پیمان بزرگ. و انسانی که بت پرستی بکنه پیمان بزرگ، این نه تنها شکست یه بار مثلا، نه، یسرونه، کانو یسرونه، کانه را بر سر یسرونه فعل مضارعم آورد، یعنی دائما اصرار بر این هنس عظیم و شکستن پیمان فطری بزرگ دارن، یعنی مشرکن. و کانو یقولون، و سومین چیزی که به اینها آیه بعد در واقع میگه چرا اینا گرفتار جهنم شدن، میگه دلیل سومش، و کانو یقولون، چون اینا منکر معاد بودن، میگن دائما میگفتن اذا متنا، وقتی که ما مردیم، و کنا ترابن، و خاک شدیم، و عظاما، استخون شدیم، اینا لمبعوثون، آیا بازم ما مبعوث میشیم و فردایی داریم، معادی داریم؟ یعنی این را در واقع این سوال را از باب انکار، استفهام انکاری، یعنی نه ما قبول نداریم. پس این جهات است خدا داره میگه چرا اینا گرفتار اون یحموم شدن، اون سموم شدن، اون حمیم شدن، یعنی گرفتار غذاهای در واقع بسیار بسیار داغ، اون نوع غذاهای داغ را اسم برده. چرا اینا گرفتار شدن؟ میگه این برای خاطر اینکه اینا مشرک بودن، برای خاطر اینکه اینا منکر معاد بودن، و برای این جهات.
بله، سوال بعدی جناب استاد رستم نجات از خانم کریمی از مشهد، با توجه به آیه و من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون، تکلیف رجعت چی میشه؟ رجعت چی میشه؟
ببینید رجعت یه امر استثنایی است، همه که رجعت نمی کنن. این آیه‌ای که درباره برزخ است،
این کلمتون هو قائلها،
بله این عمومیه، این قاعده هست. یعنی یه وقتی یه قاعده رو میخوان بیان بکنن و در صدد بیان جزئیات نیستن، در صدد بیان مثلا مصادیق خاص ویژه نیستن. رجعت که مال همه آدما نیست، رجعت مال اهل بیت است. رجعت یک مسئله است که اصل شما قبول داریم درباره یه عده خیلی خیلی کم و قاعده نیست، به هر حال نوعی استثنای از قاعده هست. پس بنابراین این آیه و من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون، و من ورائهم را داره میگه، یعنی ورا در واقع در اینجا ورا از اون کلماتی است که دو معناییه، یعنی هم معنای پشت سر رو میده و هم معنای جلو رو میگه. یعنی از اون میگن که معانی ضدین رو در خودش داره به حسب اون مورد.
کلمات زیادی داریم، مثلا رقبه،
بله، به ان متعدی بشه یه معنا میشه به من. ببینید میخوام بگم که اون داره درباره انسانها صحبت میکنه، اون آیه‌ای که میگه و من ورائهم
مؤمنون، دوستان لطفا،
بله، اون داره درباره انسانهایی که در زمان مرگ میگن رب ارجعون. هیچ وقت اهل بیت در زمان مرگ این تقاضا رو ندارن که ما رو برگردان که شاید من عمل صالح انجام بدم. چرا؟ برای اینکه اونا صالحینن، اونا بالاترین مقام رو دارن. پس ببینید این درباره انسانهای خاصی است که در زمان مرگ میگن رب ارجعون، خدایا ما رو برگردان، لعلی اعمل صالحا فی ما ترکتو، شاید یه عمل صالحی از اون صالحاتی که میتونستم انجام بدم و انجام ندادم رو حالا برگردم انجام بدم. گفته میشه به اینها کلا، هرگز. درباره اینا داره میگه و من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون، نه درباره اهل بیتی که میخوان رجعت بکنن یا یک انسانهای کاملی که میخوان رجعت بکنن. پس بنابراین این آیه خاص است، معذرت میخوام، این آیه و من ورائهم برزخون مال قاعده کلی و عمومی هست، نه بیان استثناء. و اما اون بحث رجعت یک بحث خاص و ویژه و نوعی استثناء هست.
بله جناب استاد رستم نجات، با توجه به آیه 15 سوره محمد پرسیدن که مغفرت من ربهم در وسط نعمت‌های بهشتی به چه معناست؟
بله ببینید نعمت‌های بهشتی دو دسته هست، از آیات قرآن هم استفاده میشه، دو نوع هست. یه نوع نعمت‌های مادی هست، انهار مثلا میگه فیها انهار من لبن نهرهایی از شیر و عسل. خب اینا مادی هست. درخت، قصرها یا مثلا ازواج، همین یعنی همسران، اینا طبیعی هست. اما یک دسته دیگه از نعمتهای بهشتی نعمتهای روحانی است، یعنی لذتهای روحانی و معنوی است. مثل چه؟
رضوان من الله اکبر.
مثل رضوان من الله. بذار یه مثال دیگه بزنم. یه مثال دیگه. مثل ملاقات با پیامبر. این لذت روحانی داره. همنشینی با پیامبر. اولئک
الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین و حسن اولئک رفیقا.
حسن اولئک رفیقا. این رفاقته. این خوردن که نیست که. این لذت بردن جسمی نیست که.
و مرافقت الشهداء من خلصائک.
ببین این. و از جمله لذت‌های فوق العاده زیبای بهشتی که آرام بخش است، این که انسان احساسی این میکنه در زیر چتر رحمت و غفران الهی قرار گرفته. الى ربها ناظره، این یعنی چی؟ اینم از اون لذت‌های چیه؟ لذت‌های معنوی و روحانی است. یعنی تمام توجهش به رب بشه. مثل اینکه انسان نمازی بخواند با یک خلوص، با یک توجه، با یک پرواز روحی. این لذت مادی نیست اصلا. پس بنابراین لذت‌های بهشت در واقع مخلوطی است از لذت‌های روحانی و جسمانی. و اون رضوان من الله اکبر هم به همین اشاره داره. رضوان یا گاهی مثلا خداوند میگه ولدینا مزید. این لدینا مزید یعنی چی؟ میاد اسم میبره، میگه این نعمات بهشتی، جنات خلد، جنات فلان، همه رو اسم میبره، همش مادیه. بعد میگه لدینا مزید، یه چیزای دیگه هست که اون دیگه پیش خودمونه، زیادیاش پیش خودمونه. یعنی در واقع از اون لذاتی که دیگه نمیشه اسم برد. سربسته گاهی میگه فیها ما تشتهیه الانفس. چقدر عجیب است این آیه. در این بهشت
عام دیگه
اصلا هیچ مرزی دیگه براش قائل نیست. هر چه جان بخواهد. آدم مگه اشتهاش فردای قیامت مثل اشتهای دنیاست؟
دیگه بستگی به این نفس دارش که چقدر ظرفیت خودش رو توسعه داده.
ببینید اینا چیزایی است که حتی در قرآن باز نکرد خداوند. چرا؟ ظاهرن برای خاطر اینکه اصلا قابل درک و اصلا قابل تصور برای بشر نبود. اومده مجملا سربسته اشاره کرده.
یا ایتها النفس المطمئنه.
بله.
اینم همینجور. جنتی اون جنت هم به خودش داره.
جنت رو نسبت میده به خودش. این خیلی. یا مثلا اونجایی که میگه که سلام من ربکم. آدم به کجا میرسه؟ که سلام از جانب خداوند. متوجه انسان میشه. خب اینا لذت‌های مادی هستن نیست. پس ما انواع لذت‌ها رو داریم. مغفرت الهی یکی از اون لذت‌های معنوی است.
همونطور که از آیات عذاب هم حتی برمیاد اون کلام گفتن خداوند برای مؤمنین بزرگترین رحمت هست و بزرگترین نعمت هست. برای همین ولا یکلمهم الله یوم القیامه رو در مقابل میگه اصلا خداوند با این حرف میزنه یه انگار یک عذاب بزرگیست.
اونجا میفهمن. اینجا ممکنه بگن خب حرف نزد که نزد. چرا؟ برای اینکه درکی نداره. هیچ درکی نداره. شما به بچه 2 ساله مثلا فرض بفرمایید دامادی رو برایش توضیح بده، اصلا نمیفهمه. او بازیچه اینا رو نگاه میکنه. خداوند در قرآن راجع به بهشت و راجع به جهنم یه مطالبی رو بیان فرموده که با این که سربسته بیان فرموده خیلی چیزها رو، یعنی باز نکرده برای اینکه ما قدرت تصورش رو نداریم، همین مقداری هم که گفته نشون میده که بازم نمیفهمیم. از جمله همین آیه رو، یعنی آدمی که اصلا خدا رو قبول نداره خدا بهش بگه که فردای قیامت خدا با تو حرف نمیزنه، آی میگه چقدر دلم سوخت. اینجا هیچی نسوخت، چون اینجا نمیفهمه، اونجاست که میفهمه. لذا قیامت یوم الحسره است، یعنی تازه بشر میفهمد چه چیزی رو از دست داده و برای چه چیزی تلاش کرده که هیچ ارزش نداشته. اونجا تازه میفهمه.
برای همین امیرالمومنین فرمود صبرت و علی عذابه یا صبرت و علی حر النار فکیف اصبر و علی فراقک.
فراقک برای امیرالمومنین فراق خیلی سخت
است. بله خیلی ممنون جناب استاد رستم. جا چند تا تلفن داریم دوستان، اگر آماده شدن اسامی رو بگن که در خدمتشون باشیم. ما حالا پیام ها رو باز میخونیم. انا لله و انا الیه راجعون یعنی چه؟ رجوع به خدا به چه معنی است؟
بازگشت همه ما به خداست. در واقع ببینید، ما از وطن اصلیمون ما رو بریدن و از خدا جدامون کردن، یه مسیری رو طی میکنیم و دوباره به خدا برمیگردیم. بازگشت به خدا بازگشت به رحمت خداست برای اهل بهشت، و یا بازگشت به نقمت است یعنی جهنم، که اونم باز نسبت به خدا دارد. یعنی یا ما به رحمت خدا برمیگردیم یا به غضب خدا. رحمت و غضب هر دو مال خداست. اونایی که اهل جهنمن به غضب خدا برگشتن، و اونهایی که اهل بهشتن به رحمت خداوند برگشتن. پس بنابراین ما از خدا شروع کردیم همه و به خدا برمیگردیم همه، لذا مرگ لقاء الله حساب می شود برای همه. مرگ لقاء خداست. لقاء یعنی چی؟ لقاء یعنی ملاقات، یعنی بازگشت. منتها این به معنای رؤیت با سر نیست. این به معنی که بعضیا مثلا تو این توهم رفتن و اهل تجسیم شدن، نه، این همون است که در قرآن اشاره شده الی ربها ناظره.
خیلی ممنون جناب استاد رستم نجات. یه میان برنامه کوتاه رو میبینیم، برمیگردیم با تماس های شما. بزرگوارم
يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم
ربي إن عظمت الذنوب يا كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا
إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم
إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير
يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم
يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة
يا رب
امیدوارم این فضاهایی که دیدید هم در دنیا هم در آخرت نصیب شما بزرگواران بشه. بهتر از این البته در آخرت قطعا هست. با تماس‌های شما بزرگواران در خدمتتون هستیم. تماس اول جناب آقای مسعود از فسا. حاج مسعود آقا سلام علیکم و رحمت الله، در خدمتتون هستیم.
السلام علیکم و رحمت الله. جناب آقای شکرانی، سلام به شما و بر حضرت استاد دکتر رستم نجات.
خواهش میکنم. علیکم السلام.
بنده اگر مطالبی رو گاهی عرض میکنم فقط به عنوان یک شاگرد در مکتب اساتید بزرگواری مثل همین آقای دکتر رستم نجات، و اینکه بنده سالها دلیل قرآن بودم و آموزش دادم، خب همینطوری که قبلا هم خدمتتون عرض کردم جناب دکتر رستم نجات، خیلی از بینندگان شما همینطور که بعد جلسه قبلم اشاره کردم، اینکه از آیون به نام آقای عزیزی اشاره کردم به اینکه سعی کنید مطالب علمی رو در برنامه‌تون بیارید، اشاره کردم به اون موضوع که بنده یه بار خدمتتون گفتم، موضوع رب المشارق و رب المغارب، که اینها توجه کامل به جامعه جنابالی فرمودید. حالا میخوام برای که انشاءالله یه استاد دیگه هم زده باشم، هر از گاهی بنده میام رو خط، یکی از عناوین رو بگم که موضوعاتی که در 1400 سال پیش گفته شده در قرآن و الان دارن دانشمندان میرسن به این موضوعات اشاره کنم، و اون آیه 80 سوره مبارکه یاسین فرماد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون. همونطوری که استاد اطلاع دارن در سابق این آتش رو خیلی تفصیلهای دیگر این کردن، مثلا سعدی ما در شیراز گفته که او نظر باز کن و خلقت نارنج ببین، ای که باور نکنی شجر الاخضر نار. یعنی چی؟ یعنی میخوام بگم که این آتش همون رنگ آتش سرخی یا زردی آتشه که در درخت میاد به صورت گل یا میره. اما همطور که اطلاع دارید این عرض کنم الان به این نتیجه رسیدن که این آتش در درخت همون فتوسنتزی که ایجاد میشه انرژی خورشیدی در ساقه های درختان ذخیره میشه، وقتی اینو میسوزه انرژی آزاد میشه. من اگر اشتباه میکنم جنابالی اصلاح بفرمایید، منتظر راهنمایی و ارشادات شما هستم. از جناب شکرانی که الحمدلله مدیری بسیار خوبی شدم تشکر میکنم، به شرطی که انشاءالله وقت این تلفن ها رو بیشتر بدن.
بله. سلامت باشید. خیلی ممنون، تشکر از شما جناب آقا مسعود از فسا. تماس بعدی از جناب آقای بهادری از کرج. آقای بهادری سلام علیکم و رحمت الله، ممنون از اینکه تماس گرفتید.
سلام و شب بخیر دارم خدمت جناب آقای دکتر رستم نژاد و جناب آقای شکرانی.
خواهش می‌کنم. علیکم السلام.
حضرت آقا سلام علیکم و رحمت الله. آقایون علمای عام قائل به عصمت پیامبران نیستند، فقط در موقعی ابلاغ وحی کم معصومند. با اینکه در قرآن مثلا آیه 145 سوره بقره میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم ولی انا تبعت اهواهم من بعد ما جاء کمن العلم انک اذن لمن ظالمین، یعنی که رسول من تو رو از امیال و اهوا و تمایلات اهل کتاب پیروی نمی کنی، به این دلیل خداوند متعال علم به تو عطا کرده است. عدم متابعت تو از اهوا و تمایلات اهل کتاب به این دلیل است که تو عالم و آگاه به همه واقعیت‌های عالم آفرینش هستی. پس به این دلیل علمی که خدا به تو داده این علم تو رو از پدری اونها باز می‌داره. باز در سوره رعد آیه 37 این همین آیه میگه ولی ان تبعت اهواهم من بعد ما جاءک من العلم مالک من الله من ولی ولا وا. علم برای تو عاصمیت و معصومیت آورده است. علم این ویژگی را دارد تو را در سقوط، در خطا و اشتباه باز می‌داره، چون تو عالم هستی و مرتکب خطا نمی‌شوی. سوره مبارکه نسای سر 13 هم چون سوره سورانی من فارسی شد ترجمه شد میگم، یعنی فضل خدا رحمت خدا شامل حال تو شد و فضل رحمت خدا تو را از اشتباه و خطا نگه داشته است. اگرچه طایفی از مشرکین و اهل کتاب در مقام انحراف تو برآمدند، تو را خواستن به گمراهی بکشونند، اما تلاش اونها راهی به جایی نبرد، چون فضل الهی و رحمت الهی شامل حال تو بود. با وجود فضل و رحمت الهی هیچ چیزی به تو ضرر نمیزند، چون ما به تو کتاب حکمت نبوت دادیم. در آیه دیگر خداوند می فرماید بلکم فی رسول الله اسوه حسنه، پیامبر اسوه نمونه پیشگاه و یک انسان نمونه قرار داده برای دیگران سرنقش باشه. من سوالم اینه که آقای دکتر اگر این پیامبر معصوم نباشد، اگر دارای عصمت نباشه، آیا اینجا اشکال نسجی رو به خداوند متعال وارد میشه و نمیشه که پروردگارا تو یک کسی به اخلاق اشتباه میکنه، بدرفتاری میکنه، گناه میکنه، خطا میکنه، چیزایی به غلطی در بخاری اومده، او رو سرمشق ما قرار میدی، خب ما هم به همین دلیل گناه میکنیم، پس اینو قطعا بدونیم معصومیت بلا اشکال است. پس باید علمای محترم نامه رو جواب بدن اگه چگونه عصمت رو در همین شونات انبیاء الهی و اوصای الهی نمیپذیرن. اگر قرار است او اسوه باشه، اگر قرار است او سرمشق و نمونه باشه، اگر خداوند مردم رو به تبعیت درست او هدایت کرده، چگونه میشه که خدا به متابعت و پیروی و سرمشق بودن کسی دعوت کنه که آن کس احتمال بخشش گناه فراوان در اون وجود داره؟
خیلی ممنون جناب آقای بهادری.
در صورت احزاب
جناب آقای بهادری فرصتمون خیلی کم هست.
بله که خداوند میگه ما این شما رو از پلیدی و اینا پاک کردیم. اینو من می‌خواستم ببینم شما ما میتونید جواب بدین آقایون، شما هم کمک کنین که چطور میشه اینا به اسمت پیامبران قائل نیستن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون، تشکر از شما جناب آقای بهادری. دوست داریم لذت میبریم از فرمایشات شما و از صحبت ها و بیاناتون، ولی پاسخ به سوالات هم زمان میبره، ما باید حداقل تلفن هایی که گرفتیم رو پاسخ بدیم. ممنون از شما. بله جناب استاد رستم نژاد. تلفن بعدی هم آقای اکبری از خوزستان، اگر آماده هستن در خدمتشون باشیم. آقای اکبری سلام علیکم و رحمت الله.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت بزرگوار.
در خدمتتون هستم. بفرمایید.
سوالم در باره آیه 29 سوره توبه است. می‌خواستم بگم که آیه 29 سوره توبه با عبارت لا اکراه فی الدین تناقض نداره؟ یه سوالم در باره آیه 65 سوره عنکبوت است. می‌خواستم ببینم که خداوند گفته که خدا رو می‌خونن، آیا این خدا رو خواندن باطل کننده توسل نیست؟
بله خیلی ممنون. تشکر از شما جناب آقای اکبری از خوزستان. بله جناب استاد رستم نژاد.
بله
خب سوالات مختلفی بودش از آقا مسعود از فسا، آقای بهادری از کرج، آقای اکبری از خوزستان.
بله خیلی ممنون از سوالاتشون و همینطور عرض سلام داریم. عرض کنم که در ارتباط با تلفن جناب حاج مسعود از فسا، الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون، این آیه رو دوستان زحمت بکشن بیارن. این در اثبات معاد هست، این آیه درباره اثبات معاد هست و اینکه چطور میشه خداوند از رمیم، از استخون در واقع آرد شده، مثل آرد که خاک شده در واقع، از این دوباره انسانها رو بر میگرداند و احیا میکند. خب ببینید خدا برای اینکه استدلال بکنه میگه همینجا شما شاهد معاد هستید، همینجا شاهد معاد هستید. یه معاد حسی رو میخواد نشون بده. میگه چطور؟ میگه این کار، قل، طرف سوال کرد من یحیی العظام و هی رمیم، چه کسی میتونه این عظام، این استخونها را زنده بکنه در حالی را که این استخونها رمیم شده، یعنی دیگه خاکستر شده، مثل خاکستر یعنی شده پودر شده. میگد که قل، پاسخ اون طرف رو اینجوری بده، اون طرفی که اومده این سوالو کرده، بگو یحیی الذی احیا میکنه این استخونها رو، اون خدایی که الذی، اون خدایی که انشأها اول مره، اول بار بدون ماده این کار رو کرد، یعنی مسبوق به عدم بوده، هیچ ماده‌ای پیشتر از این عالم نبود که خدا از اون ماده این عالم رو بیافریند. این عالم را بدون مبدأ آفرید، بدون مبدأ مادی، و هو به کل خلق علیم. اما اونی که فردای قیامت میخواد بیافریند از همین رمیم، حداقل یه مبدأ مادی دارد، منتها رمیم است، خاکستر شده است. بعد برای اینکه این را نزدیک بکنه میگه، یعنی برای اینکه تعجب و استعجاب ما را در واقع پاسخ بده، الذي، اون خدایی که جعل لکم، قرار داد برای شما از درخت سبز، اخضر یعنی سبز،
از درخت سبز قرار داد آتش را، از دل درخت سبز، سبز دارای آبه، یعنی از درون آب براتون نار میاره. آب و آتش با هم زدن به حسب ظاهر. میگه خدا این کار را کرده. فاذا انتم منه توقدون، شما میارید ازش در واقع آتش را برمی افروزید و آتش میگیرید. از درخت سبز آتش تولید میشه. خب خدایی که از درخت سبز زدش را تولید میکند، این خدا فردای قیامت چه مشکلی هست که بخواد از رمیم، از استخون خاکستر شده، دوباره برش گرداند و زنده بکنه. اولا این آیات نشون میده که فردای قیامت معاد، معاد جسمانی است. ثانیا حالا اون توجهی که جناب حاج مسعود داشتن اونو عرض بکنم. یه درختی هست که سبزش با استکاک مثل سنگهای آتشزا با استکاک جرقه تولید میکنه و آتش رو میکنه. واقعا چنین درختی الان هم موجود است. مخصوصا عرب اون روزگار با این درخت آشنا بودن. درخت سبز با استکاک. الان هم برخی از حالا دانشمندان میگن، ما داریم نقل قول میکنیم، تفسیر نیست، برخی از آتش سوزی های جنگل به خاطر برخورد درختان است. یعنی باد میزنه، درختان به هم برخورد میکنن و اون آتش شعله ور میشه. در یه جاهایی استگاه سبزم هست، آتش شعله ور میشه. غیر از اون، خب این تفسیر قدیمی هاست، این تفسیری که تا اینجا آوردم، مقصود این که مثلا اون درخت سبز مثل سنگهای آتش زنه که قدیم به جای کبریت استفاده میکردن، مثلا این درختم این است و خدا داره به اون درخت اشاره میکنه که عرب اون روزگار آشنا بودن با اون درخت. یه تفسیری دیگه امروزی ها دارن میفهمن و درستم هست، چون قرآن دیگه، اون موقع با همون فهم و درک خودشون میفهمیدن، الان به خاطر پیشرفت علوم که اصلا همه درختان عالم و همه سبزی های عالم در درونشون از خورشید انرژی اخذ کردن و این انرژی در تا زمانی که در این سبزی و تراوت آزاد نمیشه مگر یا خشک بشن و بعد از اون با در مجاورت آتش اینا هم شعله ور بشن، که این چیزی است که الان حاج مسعود اشاره میکرد که بعضی گفتن ممکنه همین باشه مراد، که خداوند این درختی که الان داره از خورشید اخذ انرژی میکنه، اخذ حرارت داره میکنه، اخذ همون آتش رو داره میکنه، این ذخیره شده در یه روزی هم آزاد میشه در کنار آتش. پس یک رستاخیز داره اینجا اتفاق میفته، یک معاد داره اتفاق میفته. معاد مگه به معنی عود نیست؟ این آتشی که آزاد شد از این درخت سبز عود کرد به همون گرما و حرارت قبلی خودش. خب این نکته مهم چون بود تا به اینجا. اما در ارتباط با عصمت پیامبران، خب بله، اون عصمتی که ما قائل هستیم، ما شیعه بر اساس مکتب اهل بیت، که یک عصمت خیلی شامل و کامل و با یک گستردگی فراوان هست، حتی از سهو و از خطا و از نسیان و یعنی همه اینا رو در بر میگیره، این چیزیست که ما از تعالیم اهل بیت آموختیم و به همینم اعتقاد داریم، دلایل محکمی هم برای این داریم. یکی از دلایلش همینیست که ده ها بار قرآن امر کرده به اطاعت از رسول بدون هیچ قیدی، و وقتی که به ابراهیم میرسه، به ابراهیم بزرگ که میرسه، میگه شما از ابراهیم اطاعت بکنید مگر اون زمانی که اومده استغفار کرده برای پدرش مثلا آذر که مشرک بوده، میگه از این اطاعت نکنید. اما وقتی که به پیامبر میرسد میگه که چی؟ اطاعت مطلق. این اطاعت مطلق دلیل بر عصمت مطلق است. این چیزی است که شیعه از قرآن میفهمه، اضافه بر این ده ها روایت. البته اهل سنت چند طبقه هستن در این، همه یه جور حرف نمیزنن، بعضیا تقریبا چیزی شبیه شیعه میگن که یه عصمتی برای پیامبر قائلن. و اما راجب علم پیامبرم بگیم که علم پیامبر مثل علم ما نیست که بر قلب ما نمیشیند، بر جان ما نمیشیند، بلکه بر ذهن ما میشینه. اونی که برای پیامبر داده میشه بر جانش میشینه. راجب اون مسئله سومم که
استاد استاد اونجا تموم
میذاریم برای هفته آینده
و بنده تصویر خدمت شما شاید سوالاتو داریم برای هفته آینده. همون که سوال آقای کریم از هفته قبل رو سوال کردیم در برنامه پرسیدیم، دوستان عزیزم لطف کنن وقتی تماس تلفنی میگیرن نیاز به تذکر ما نباشه، سوال کوتاهی رو بپرسن، اگرچه ما دوست داریم لذت ببریم از صحبت ها و سوالات دقیقشون که ناشی از مطالعات هست. از همه شما که سوال پرسیدید، مشارکت کردید در برنامه اما فرصت نشد که در خدمتون باشیم متشکریم. جناب آقای روشنپور از تهران سوالتون در هفته آینده پرسیده میشه و جناب آقای منصوری از شیراز سوال شما هم پرسیده میشه و جناب آقای اکبری از خوزستان هم که سوال تماس گرفتن و سوالشون رو نتونستیم پاسخ بدیم، سوال شما دو تا سوال کردین، سوالات شما هم هفته آینده ان شاء الله پرسیده میشه. در خدمتتون هستیم تا برنامه پرسمان قرآنی دیگر. خداوند یار و نگهدار شما. یا علی.